أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على خير الأنبياء والمرسلين حبيب قلوبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أبدا الآبدين. الحمد لله رب العالمين. حمد و ستایش مخصوص خداوند است، خداوندی که به ما توفیق داد در فهم قسمت‌هایی و فرازهایی از کتاب شریفش موفق و مؤید باشیم. در حد وسع مطالبی پیرامون تفسیر سوره حمد بیان شد، رسیدیم به این آیه شریفه که اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خدایا ما رو هدایت بکن به صراط مستقیمت، راه اون کسانی که به اونها نعمت ارزانی فرمودی، نه اونهایی که مورد غضب تو واقع شدن و نه اون کسانی که گمراه بودند. خب ما مطلبی رو در موضوع غیر المغضوب علیهم و اونهایی که ضالین هستن بیان کردیم. برای اینکه یک تجدید خاطره ای بشه این مطلب رو تکرار میکنیم و ادامه بس. ببینید، گفتیم اولین معنای کلی که در موضوع اونهایی که مورد غضب خدا قرار گرفتن و اون کسانی که گمراه معرفی شدن چه کسانی هستن، این افراد شدن. گفتیم مغضوب علیهم که در رتبه بدی بدترن، اون کسی که مورد غضب واقع میشه بدتر از اون کسی که مورد مثلا فقط بحث گمراهی رو داره. ببینید در روایت شریف فرمود که این غیر المغضوب علیهم وقتی شما میگید، این یعنی پناه میبری به خدا از این که از گروه معاندین و کافرین باشی، از اون کسانی باشی خدای نکرده که استخفاف و امر خدا دارن، خیلی بی اهمیت جلوه میدن اوامر خدا رو و نهی خدا رو. خب اینها میشن مغضوب علیهم. پس اگر کسی امر و نهی خدا رو زیر پا گذاشت، مورد غضب خداونده. حالا چه نماز بخواند چه نخواند، روزه بگیرد یا نگیرد، این میشه مغضوب علیهم. بزرگترین امری که خداوند داشت در چه بابی بود؟ اون امری که باعث شد دین خداوند تکمیل بشه به اون، بحث قبول ولایته. فلذا ولو که این حدیث بالاجمال داره این آیه رو ترجمه میکنه، همینجا بیان کردیم با اون دسته روایاتی که بعدن خواهیم خوند که نصاب رو معنی میکنه، اون کسانی که نسب اداوت بر علیه امیر المؤمنین کردن، این همون معنیست. بعد بالاجمال میفرمان اون کسانی که آمدند و با اوامر خداوند مخالفت میکنن، این یک. والین کیا هستن؟ فرمودن که این هم پناه بردن به خدا هست، تقاضای این هست که انسان مسون بمونه، تقاضای مسونیت هست، از این که اون جزء کسانی باشه که از راه خدا کناره گیری کردن اما از روی بیمعرفتی بوده. ببینید اون اولیا عناد داشتن، اون راه مسیر حق رو میشناسد ولی عناد میکنه. والین به اون کسانی اطلاق میشه که نه اونطوری نیستن، در رتبه بدی یه کمی پایین ترن، هر دو بدن اما این یه کمی پایین تره. از همینجا نتیجه میگیریم اون مغضوب علیهم والین هم هستن. وقتی انسان در زلالتش خیلی استواری کرد و حتی بهش هم گفتن تفهیم هم شد و قبول نکرد، میشه جزء مغضوب علیهم، وگرنه قبلش جزء ظالمینه. اینها رو بیان میکنم به دلیل اینکه روایاتی که بعدا نیم به این توضیح نیاز داریم. پس این مطلبی بود که عرض شد و خصوصیتی هم که این گروه ظالمین دارن اینه. نه از روی بی‌معرفتی و اینهاست، فکر میکنن که بهترین کار رو دارن انجام میدن. حالا حضرت اشاره هم به یکی از آیات قرآن میفرمان نگاه کنید، اینها همون کسانی هستن که یحسبون انهم یحسنون صنعا، فکر میکنن که بهترین کار عالم رو من خودم دارم انجام میدم. عمدتاً هم همین جورن. نگاه بکنید این داعشی ها، دیگران مثلا، حالا اینها البته جز مغضوب علیهم هستن، ولی که در قسمت اعتقاداتشون اینا احساس میکنن که بهترین اعتقادات و بهترین رفتار رو ما داریم، حالی که خیلی هاشون خودشونم میدونن که اینطوری نیست و مورد غضب هستن. موضوع بعدی که میخوایم بهش بپردازیم این هست که در تفسیر مغضوب علیهم و والین، دسته ای از روایات اونها رو تفسیر کردن به یهود و نصارا، یعنی گفتن مغضوب علیهم یعنی یهود که بدترن، و اون کسانی که مورد زلالت هستند و مثال آورده میشن کیا هستن؟ نصارا هستن، مسیحیت هست به اصطلاح. یعنی این که تفسیرهای با این تفسیرهای اینطوری میشه که یعنی خدایا ما را مثل یهود و نصارا قرار نده، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. این رو در تفسیر برهان صفحه 122 روایت 35 میتونیم ببینیم. روایات مختلفی رو میشه اینجا بحث کرد. ببینید، عن معاویه ابن وهب قال سألت ابا عبد الله عن قول الله غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. معاویه ابن وهب میگه من از حضرت امام صادق علیه السلام در موضوع همین آیه سوال کردم، حضرت فرمودن همول یهود و نصارا، این مغضوب علیهم و ضالین یهود هستن و نصارا هستن. دوباره در روایت دیگری، در روایت مثلا همین صفحه شماره 39 از تفسیر امام عسکری علیه السلام نقل میکنن که امیر المؤمنین علی علیه السلام فرمودن صدر حدیث رو ما قبلا در صراط الذین انعمت علیهم عرض کردیم که همون افرادی هستن منعم علیهم کیا هستن؟ الصدیقون و شهدا و صالحون. اینکه خدایا ما رو جز اونها قرار بده و ما به تو پناه میبریم از این که یه وقتی از مغضوب علیهم نباشیم. بعد خود حضرت توضیح میدن این مغضوب علیهم کیان؟ هم الیهود، اونها یهودن. بعد استشهادم میکنن، دلیل میارن که چرا مغضوب علیهم اونها هستن. میفرمان که خود خداوند در قرآنش فرمود هل انبئکم بشر من ذلک مثوبتا عند الله من لعنه الله وغضب علیه وجعل منهم القردة والخنازیر. اینها هستن که مورد عذاب خدا واقع شدن و اینها همین یهود هست که اینها مورد رحمت نبودن، به خاطر خیر سری هایی که کردن خداوند به اونها عذاب نازل کرد. دوم این که امیر المؤمنین در ادامه میفرمان که انسان میبایستی که پناه ببره خدا از این که یه وقتی مسیر والین رو بخواد بره، گمراهان رو. بعد حضرت میفرمان که اینها همون کسانی هستن که خداوند در وصفشون اینطور میفرماد که قل یا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيرا و ضلوا عن سواء السبيل. حضرت خود حضرت میفرمان این در وصف نصارا هست و همون نصارا، یعنی مسیحی ها. خیلی روشن با استناد به آیات دیگر قرآن حضرت میفرمان. بعد یه قانون کلی میدن حضرت امیرالمؤمنین، میفرمان که کل من کفر بالله فهو مغضوب علیه و ضال عن سبیل الله عز وجل. هر کسی که نسبت به خدا کفر بورزد این از مغضوب علیهم هست و از مسیر حق کناره گرفته، اهل هدایت نیست. این به صورت کلی، سلام علیکم، این به این طریق هست. پس ببینید ما یک کلیتی داریم، اینها مصادیقشن. یهود در یک جا به عنوان مصداقش بیان شده، نصارا در یک جا به عنوان مصداقش بیان شده، درست شد. حالا اگر مصادیق دیگری بیان کردیم، اونها هم مصادیق دیگری هستن، تعارضی با هم دیگه ندارن که بگیم یه جا گفتید یهود پس چرا اینجا گفتن مثلا حالا ناسبی ها. یه جا گفتید کلیت گمراهان، خب اینها مستحق همون هستن، منتها گمراه از چی الان عرض میکنیم. سومین معنایی که در باب غیر المغضوب علیهم و والین ذکر شده این هست که گفتن کسی که در حق امیرالمؤمنین اهل قلوب باشه. در تفسیر امام عسکری مفصل به این بحث پرداخته شده، مصادیق اون و امثله اون هم بیان شده، میتونید مراجعه کنید. ما به اندازه ای که حالا اینجا بحثمون ناتمام نماند، حدیثی رو خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. این حدیث در تفسیر جامع جلد 1 صفحه 156 حدیث شماره 360 است. ببینید، از کتاب احتجاج مرحوم طبرسی نقل میکند که از امام عسکری و ایشون هم از امام رضا علیه السلام سخن این گونه هست: ان من تجاوز به امیر المؤمنین العبودیت فهو من المغضوب علیهم و من الضالین. هر کسی که امیر المؤمنین رو از حد بنده خدا بودن آورد بالاتر، این از کسانی است که مغضوب علیه هست و گمراه هم هست. پس میشه اون کسی که غالیه در حق ائمه باشه. حالا این رو گفتم در تفسیر امام عسکری علیه السلام که ببینید اونجا مفصل با مثالهای مختلفی بیان میکند. انسان حق نداره از حد عبودیت اونها رو بیرون بیاره. البته در همونجا روایت از امیر المؤمنین نقل میکند که حضرت فرمودن شما آقا عبودیت رو برای ما در نظر بگیرید، دیگه هر چی میخواید بگید بگید، ولی نه اینکه پشتشو از خدا قطع بکنید. بله که امیرالمؤمنین قدرت فراوانی داشت، بله که علم فراوانی داشت، ولی آیا مستقلن یا من عند الله؟ اگه گفتیم مستقل یعنی خدا، چون ببینید قدرت الهی داره ظاهر میشه، علم الهی داره ظاهر میشه. تمام نکته‌ای که بین ما و بعد گروه‌هایی که مثلا بهشون گفتن یه گروه علی اللهی یا هر کسی که افرادگری بکنه در این قضیه، تمام فرق بین ما و اینها در اینه که ما وجود مستقلی برای امیرالمؤمنین در ظهور اینها، در اظهار این امور خارق العاده، ما وجود مستقلی رو برای حضرت در نظر نمی‌گیریم. میگیم خداوند مرده را زنده کرد به دست امیرالمؤمنین، خداوند قلعه خیبر دربش رو کند به دست امیرالمؤمنین، فلذا دست امیرالمؤمنین بله که این قدرت ازش ساطع میشه. ما هم نمیخوایم بگیم که این گونه نیست، هست. اصلا بحثمون همین هست، میگیم با سایر خلفا فرقش در همینه که ایشون مظهر عجایب الهی بود، محل ظهور عجایب بود، محل ظهور معجزات الهی بود، و این خودش بسیار بزرگ است. دیگران این گونه نبودند. ما تمام بحثمون اینه، نمیخوایم بگیم نعوذ بالله ایشون خداست، نه، ایشون محل ظهور قدرت الهی، علم الهی، فلذا هر سوالی بکنن بلد هستن. ولی آیا از خودشون؟ نه، خداوند تعلیم میفرماید و حضرات میفرمایند، از اونجا میرسه و ایشون بیانش میکنن. فلذا اگر کسی از حد عبودیت رد کرد و به الوهیت رسید، این اهل قلوب است. اما اگر او را در عبودیت نگه داشت، هر آنچه بگوید کم گفته و قلوب نمیتونه بکنه. قلوب موقعی معنا پیدا میکند که شما از عبودیت برش دارید بگید او اله است. اما اگر گفتی خدا، قدرت خدا، قدرت خدا چقدر حد دارد؟ علم خدا، علم خدا چقدر حد دارد؟ اصلا حدی در اون نیست، مرزی در اون نیست. فلذا شما هر آنچه که در موضوع علم اهل بیت بگویید، هیچ وقتی به نهایتش نمیرسید. اصلا قلوب معنا نداره، منتها به شرطی که این علم رو علم خدا میدانید و ایشون رو محل اظهار علم خداوند، نه اینکه مستقلن. اگر مستقل دانستید دوچار قلوب میشوید. فلذا بحث قلوب و عدم قلوب منوط به علم ائمه نیست که بگید یک کسی زیاد از حد گفت دیگه علم ائمه زیاده، نه، این منوط به نوع تفکر، منش و اعتقاد توست که آیا این چیزی که داری میگی رو مستقلن مال امام صادق میدانی یا نه امام صادق رو محل اظهار علوم خدا میدانی؟ اگر محل اظهار علوم خداست که هر آنچه بگویی در علم امام صادق باز هم نفهمیدی، باز هم کم گفتی، آخرش هم بازگی سبحان الله، علم خدا خیلی بیشتر از ایناست، من نفهمیدم. اما اگر منظورت عنوان یه بشری است که مثل خودت باشد و منقطع از خداوند، اگر منظورت این هست، یه مقداری که بالا رفتی دیگه نباید بیشتر از اون بری، چون میشه غلو، چون یه بشر است، نه خلیفت الله، نه عین الله، نه علم الله. باید این خصوصیت در وجود من و تو است که غلو یا عدم غلو را درست میکند، نه در وجود معصوم. وجود معصوم بی نهایت بزرگه در علمش، در قدرتش، در حلمش، در هر صفت الهی که بخواد در اونجا ظاهر بشه، اما فهم ما محدوده. فلذا حضرت میفرماد ما رو از حیطه عبودیت بیرون نیارید، ما رو به الوهیت نرسونید. بعد هر چی میخواد بگید بگید، اصلا نمیتونید برسید به کنه وجود ما. متوجه شدیم؟ پس بحث قلوب یه بحث در موضوع اهل بیت نیست. با این توابیری که اهل بیت دارن، بحث قلوب مربوط به من میشود. من که دارم بیان میکنم، من که میخوام اعتقاد پیدا بکنم، اگر علی را علی ابن ابی طالب پسر ابی طالب میدانم و خلیفت الله نمیدانم، امام معصوم نمیدانم، یه کمی از مردم عادی بالاتر برم میشه قلوب. بالاخره یه آدم با یه دست 100 کیلو میتونه بلند کنه، 50 کیلو، 100 کیلو، 200 کیلو، 1000 کیلو، نه یه دفعه بگی آه 10 تون با دستش بلند کرد، خب میشه قلوب. اما اگر بگی این دست مجرای ظهور قدرت الهی است، اون موقع چند کیلو میتونه بلند کنه؟ خدا چند کیلو زورش میرسه؟ شما بگید. یه هر چی بگی قلوب نیست. ممکنه کوهی رو جابجا بکنه به اشاره‌ای، ولی این دیگه این دست نیست. این دست محل اجرای دستور خداست. خدا بخواهد این دست هر کاری میتونه بکنه. فلذا به علی امیرالمؤمنین میفرماد که او قدرت الله هست، او ید الله هست. ما باید این مبنا رو متوجه بشیم. فلذا انسان در باب مغضوب علیهم نباید اهل قلوب باشد، نباید اهل تقصیر. اونهایی هم که امیرالمؤمنین رو اینقدر خوار و زبون کردن که در حد دیگرانی او رو دیدن و حتی کمتر از اونها دیدن، اینها هم اهل تقصیرن. هیچ کدوم اهل هدایت نیستن. اون کسانی هم که وجود مستقل برای حضرت در نظر گرفتند و اینقدر بالا بردن که شدن اسم خودشون و فرقهشون رو گذاشتن علی اللهی، اونها هم اهل افراطن، اونها هم اهل هدایت نیستن. همه باید برگردن به صراط مستقیم، به اون صراط وسطی که اینها رو اصلاح میکنه. در بعض از روایات دیگر گروه چهارمی که در تفسیر کسانی که مغضوب علیهم هستند و اونهایی که ضالین هستند، اون دسته روایاتی است که معرفی میکنه اونها رو به عنوان ناسبی ها و یهود و نصارا. ببینید در همین تفسیر برهان صفحه 111 حدیثی رو در این موضوع نقل میکنن، حدیث شماره 7. ببینید از امام صادق علیه السلام که صدر حدیث رو قبلا در بحث قرائت بحث کردیم، تا میرسیم اینجا المغضوب علیهم النصاب. مغضوب علیهم اونهایی هستن که نسب عداوت بر علیه امیرالمؤمنین کردن. ناسبی یعنی این کسانی بودن فحش و ناسزا میگفتن، دشمنی علنی میکردن با امیرالمؤمنین و اهل بیت او، اینها رو بهش میگن ناسبی. ببینید یک کسی هست که امیرالمؤمنین رو به عنوان خلیفه چهارم میداند، میگن این هم حسینه، این بچه خلیفه چهارم تونه، میگه قدمش بر چشم، این که ناسبی نیست، این ناسبی نیست، نسب عداوت نکرده. به کسی میگن اینها طرفداران خلیفه چهارم شما هستن، به قول شما که میگید خلیفه چهارم، اینا میگن امام اولمونه. بالاخره حد اشتراکی دارید دیگه. میگن خب قدمشون بر چشم. طوری نیست. باشه. اینو ناسبی نمیگن. ما اینو بهش میگیم اهل سنت. اما اگر کسی بهش گفتن که این شیعه امیرالمومنینه، گفت خونش هدره، ناموسش اصلا هیچ حرمتی ندارد و فلان و این حرفا، این میشه ناسبی. این نصب عداوت کرده، این کاری به مسائل مذهبی و فلان اینا نداره، پارو فراتر گذاشته. حضرت میفرمان این ناسبی ها، اینهایی که نصب عداوت بر علیه امیرالمومنین، اولاد معصومین او، شیعیان او، دوستداران او، محبین او، این کسانی که اینطور دارن الان میبینید نصادیقش رو در جهان، این کسانی که این کار رو کردن، اینها مغضوب علیهم هستن. بعد حضرت میفرماند والین، یعنی یهود و نصارا. یعنی اگر که قرار شد این مصادیق رو کنار هم بگذارید، قبلا میگفتیم یهود چیه؟ مغضوب علیهمه. نصارا چیان؟ ها؟ زالین هستن. الان نگاه بکنید وقتی که دیگه ناسبی ها رو میاریم وسط، میگه آ برید برید. فعلا اینها اینقدر رتبشون در عداوت بالاست و در غضب خدا که اونها رو فعلا بگذاری جز والین. البته این هم هست، این از باب همون ضرب المثل معروف هست، چون که صد آیت نود هم پیش ماست. کسی که مغضوب علیهم هست والین هم قطعا هست. اول وال بوده تا بعدم شده مغضوب علیه. اول گمراهی بوده، بعد دیگه پافشاری بر گمراهی کرده شده مغضوب علیهم. فلذا اگر یه وقتی به کسی بگن آ چند پول تو جیبته، آ 100,000 تومان پول تو جیبشه، گفت من 10,000 تومان پول تو جیبم هست، خب این که دروغ نگفته. اگر این مغضوب علیهم بود بهش گفتن که تو والین هستی، گمراه هستی، خب بله قطعا گمراه هست. فلذا یهود رو بیاریم در حیطه گمراهان هم اسمشو بیاریم، هیچ اشکالی ندارد، مشکلی پیش نمیاد. این یکی دو وجه جمع عرض کردم که وقتی محل سوال برای دوستان نباشه. خب از این بحث هم بگذاریم. معنای پنجمی که در باب کسانی که مورد غضب واقع شدن و اون کسانی که به اصطلاح به عنوان گمراهان معرفی شدن در آیه بحث شده، این هست که اونها رو به عنوان ناسبی ها و شاکه در امام معرفی کردن. ببینید حدیث هشتم در همین تفسیر برهان ذکر شده، عن ابن ابی عمر، ایشون به سند خودشون نقل کردن از حضرت امام صادق علیه السلام که ایشون فرمودن المغضوب علیهم النصاب. تا اینجاش با همون قبلیه مشترک. پس وقتی که ناسبی ها رو بخوایم بحث بکنیم، دشمنان اهل بیت، دشمنان شیعه، دشمنان محبین رو، اینها قطعا از مغضوب علیهم هستن. و والین کیا هستن؟ اون کسی که شک داشته باشه و امامش رو نمیشناسه. من مات ولم یعرف امام زمانهی، مات میتت الجاهلیه. این رو شیعه و اهل سنت همه این حدیث رو نقل کردن به کرات، که کسی که بمیرد و امام زمانش رو نشناسه، این به دین جاهلیت از دنیا رفته. حالا اونها امام رو یه جور ترجمه میکنن، ما میگیم منظور از امام امام معصومه. کدوممون درست میگیم؟ باید بشینیم بحث کنیم. بیان بشینن بحث کنیم. هر کسی که مرد و امامش رو نشناخت، در اون روزی که بهش میگن یوم ندعو کل اناس به امامهم، اون روزی که امام جلو میسته در صحرای محشر و دیگران پشت سرش وای میستن، اون موقع معلوم میشه که امام کی بوده. اون موقع دیگه کار با خودت ندارن. در ابتدای کار اول باید ببینن امامت کیه، باید ببینن این رفتاری که تو انجام دادی، نماز خوندی پنج وقت، چه کردی، امامت کی بود، مقتدات کی بود. شاید تو امامت ابلیس بود، شیطان پرستی. مقتدای تو در اعمال و رفتارت که بود، این خیلی مهمه. انسان میبایستی امامش رو بشناسه بعد می فرماد و الضالین الشاک الذین لا یعرفون الامام، اون کسانی که شک و ریبه در وجودشون گرفته و امام رو نمیتونن بشناسه، نمیرنم تحقیق بکنن. اما اگر تحقیق کرد رسید به این نکته که امام امروز امام زمان است، رفت دنبال یک کسی دیگه ای رو مقتدای خودش قرار داد، میشه جز مغضوب علیهم. تا موقعی که شک دارد باز هم تازه اهل نجات نیست، ولی رتمش در اونهایی که اهل جهنمند یه مقداری خفیفتر هست، کمتر به صلاح در جهنم اذیتش میکنن. این هم از این موضوع. در صفحه 122 حدیث 36 هم همین رو داره. ببینید می فرماد که مغضوب علیهم کیا هستن، اشاره هم می کند مثل کیا، مثلا در روایت مثل کیا، و اون کسانی که ناسبی هستند، درست شد؟ و والین اون کسانی هستند که شک دارند و امام خودشون رو نمیشناسند. خب با این معانی که گفته شد ببینید ما یه جمع‌بندی بکنیم. پس غیر المغضوب علیهم و غیر اون کسانی که ضالین هستند چجوری میشه؟ یعنی خدایا در درجه اول چون نعمت چی بود؟ ولایت بود. یعنی که خدایا من رو از اون کسانی که این نعمت ولایت رو نشناختن که میشن ضالین، و اون کسانی که شناختند و پشتیبانی نکردند بلکه مخالفت کردند، اذیت کردند خودشون رو، دوستانشون رو، خاندانشون رو، من رو از اینها قرار نده. پس ببینید تفسیر سوره حمد همه شد اهل بیت. ما در نمازمون همش داریم چی میخوایم؟ که خدایا ما رو از ولایت اهل بیت دور نکن. این تا اینجا تمام باشه. نکته دیگری که میخوایم در انتها این بحث عرض بکنیم این هست. ببینید وقتی که سوره هم تمام میشه ذکری رو مستحب به انسان بگه. قبل از که وارد این مطلب بشم نکته ای رو عرض کنم. خطابات قرآنی حی و حاضر است. یعنی وقتی که شما یه آیه قرآن میخونید که انهو که همین الان نازل شده باید جوابش رو بدید. فلذا ببینید وقتی که شما سوره قل هو الله احد رو میخونید، سوره توحید رو، آخرش چه میگید؟ میگید کذالک الله ربی، همینطوری که گفتم که او احد است، لم یلد است، لم یولد است، بلا کفو است، رب من این گونه است. نه که فقط یه انشایی بود من خوندم نفهمیدم چی شد، نه من تدبر کردم تعقل کردم. فلذا کذالک الله ربی برای ذکر قبل از قنوت نیست. بعضیا فکر کردن این برای قنوته، قل هو الله تمام شد حالا کذالک الله ربی قنوت بخونی. نه اینجوری نیست. کذالک الله ربی جواب آیاتی است که در سوره قل هو الله خداوند به تو میگه اینجوری بگو. میگه چشم من اینجوری گفتم، قل یعنی بگو، حالا که گفتی تموم شد چی همینجوری بایستیم؟ میگه الان نه، الان بگو که خداوند من همینجوره، منو تصدیق کن، این شناسنامه من بود، شناسنامه من را تصدیق کن، بگو کذالک الله ربی، همچنین است پروردگاری که من هم بهش اعتقاد دارم همینجوریه، احده، لم یلده، لم یولده، بلا کفه. درست شو؟ سوره آیات دیگر هم خیلیش همین مضامین رو دارد که میبایستی جواب داده بشه. مثلا یه جایی در قرآن میفرماد فسبح باسم ربک، تسبیح بگو به اسم ربت، باید بگه سبحان ربی، سبحان ربی العظیم، فسبح باسم ربک العظیم، تسبیح خدا بگو به اسم عظیمش، باید چی بگی؟ سبحان ربی العظیم، سبح اسم ربک الاعلا، تسبیح بگو به اسم اعلای خداوند، باید بگی سبحان ربی الاعلا و به حمده. دستور میده، خود خدا داره ازت میخواد، صدات میزنه یا ایها الذین آمنو، باید چی بگی؟ لبیک، خدا صدات زد، الان میخواد باید صحبت کنه، او را حاضر ببین. این در آداب قرائت قرآن است که فراموش شده. حالا سوره حمد، سوره ای که ما او رو همتراز کل قرآن میدانیم، روایاتش رو در همون اول باب خوندیم که این قرآن سبعا من المثانی و القرآن العظیم، یعنی این طرف قرآن بگذارید کل قرآن رو، این طرف سوره حمد رو، تمام مطالب قرآن در سوره حمد نهفته است، این چیزی که برابر کل قرآن قرار گرفت. حالا میشه تمام بشه ما هیچ چیزی نمیخوایم در مقابل خدا بگیم؟ چرا؟ چی بگیم؟ فلذا استحباب داره که انسان وقتی که سوره حمد تمام میشه بگه الحمد لله رب العالمین. دقت بکنید این حدیث رو که براتون بخونم، این دیگه حالا یک بحث فقهی است. وقتی که انسان سوره حمد تمام میشه دو حالت داره، یا اینکه در جماعت هستیم یا اینکه در فرادا هستیم. میخوایم ببینیم طبق احادیث آیا حق گفتن الحمدلله رب العالمین در فرادا هم داریم یا فقط در جماعت هست که شنیدید. و مطلب دیگر این که آمین گفتن چطور هست. این حدیث در کافی است که در جلد سوم صفحه 313 حدیث پنجم آورده شده، من از این کتاب تفسیر نقلش میکنم. از امام صادق علیه السلام حضرت فرمودن اذا کنت خلف امام فقره الحمد، وقتی پشت سری که امام جماعتی داری نماز میخونی و اون سوره حمد رو خوند و فارغ شد از قرائتش، فقل انت، پس تو اینطوری بگو، وقتی که اون گفت ولا بالین تمام شد، فقل انت الحمد لله رب العالمین، تو اینجوری بگو. پس جواب سوره حمد به صراحت خود معصومین در خود روایات ما ذکر شده، باید چی بگیم؟ الحمدلله رب العالمین. خب آیا میتونیم هم بگیم آمین؟ حضرت میفرماد ولا تقل آمین، آمین نگو، بگو الحمدلله رب العالمین. این یک مجرای بسیار بزرگی رو درست کرده برای مخالفت با فرقه حق شیعه. اهل سنت اصرار دارن بر این که آمین گفته بشه. فقهای شیعه میفرمان اگه کسی نه در فضای تقیه، حالا فضای خاص رو کار نداریم، ولو در فضای تقیه هم کسی که نمیاد لبای آدم نگاه کنه، خود دیگران میگن، اهل سنت میگن آمین، تو که لازم نیست بگی، همه چیز که لازم نیست، که اون مقدارش که جانت در خطره، جان دیگران، عرض و آبرو و اموال دیگران یا خودت در خطره، تو میباستی تقیه کنی، نه اینکه در هر چیزی وقتی هم اصلا ضرورتی هم نداره، آدم تو اتاق خودش هم نشسته تو هتل داره نماز میخونه، اینجا هم بگه آمین مثلا، چون یا اصلا نماز یه جور دیگه بخونه، اینا که دیگه اسمش تقیه نیست، کج فهمیه. ولی اگر فرض بگیرید یه جایی هست اصلا دوربین گذاشتن روی صورتت، اگه نگفتی میبینن میفهمن، بعد خودت یا خانوادت یا مؤمنین رو اذیت میکنن، خب اون یه بحث دیگریست، اینا شرایطش خیلی کم پیش میاد اجوشی نیستا. ولی که بعد حضرت میفرماد ولا تقل آمین، آمین یعنی استجب لنا، این تو ادبیات عرب روش کار کردن، یعنی خدا استجابت بکن، که انه ما تا اینجا دعا میخوندیم. این سوره فقط دعا نیست، این سوره اولش با حمد، وسطش با اخلاص، آخرش هم یه دوتا دعاست. اهل بیت میخوان بفرمان که چی؟ که این چیزی که داری از لسان خداوند میگی، حتی دعاهایش هم که داری، اینها همش از فضل و برکت و رحمت خداونده و اینها نعمت خداونده. حالا که تموم شد همون آیه اول رو در جواب خداوند بگو الحمدلله رب العالمین، نه اینکه فقط دعا بوده بگو آمین. این شده دیگه دوتا بحث. ولذا فقهای شیعه گفتن اگر کسی آمین گفت نمازش باطل. گفتم شرایط تقیه رو بذارید کنار، اونا شرایط خاصه، تفسیره یه قانونه، با تفسیره کسی کار نمیکنه. پس نتیجه تا اینجا این شد که وقتی که سوره حمد رو تمام میکنه امام جماعت، ما میگیم آمین. بحث دوم این است که آیا در فرادا هم چنین چیزی، چنین حکمی رو داریم یا نداریم؟ چرا داریم؟ ببینید از عیون الاخبار نقل کردن در اونجایی که وصف عبادات و نماز حضرت رو میکردن امام رضا علیه السلام رو، عیون الاخبار همون عیون اخبار رضا هست که حالا به تخفیف میگن عیون الاخبار. در اونجا میفرماد و کان اذا فرغ من الفاتحه، ایشون وقتی که سوره فاتحه سوره حمد رو میخوند دعوش این بود، میفرمود که الحمد لله رب العالمین. یعنی شما در فرادا باشید یا در جماعت میتوانید این رو بگید، بلکه استحباب داره که بگید. در جماعت که منتظر میمونیم امام جماعت آیه آخر رو، آیه هفتم رو بیان بکنه، بعد میگیم الحمد لله رب العالمین، یعنی اینکه ما مثل چوب خشک نیستیم، خدایا ما داریم ندای تو رو میشنویم، خدای شکرت که چنین دعاهایی رو به ما یاد دادی که این دعاها رو انجام بدیم، خدای شکرت که تو اینقدر کریمی، ارحم الراحمینی، تو به ما القا کردی که چگونه حمد تو را به جا بیاریم، تو به ما القا کردی چگونه در عبودیت و استعانت در هر دو فقط و فقط به دنبال تو باشیم. تمام. پس یکی از مستحبات نماز هم این شد که در هر کجا ولو در خارج از نماز هم باشید، اگر سوره حمد رو کسی خوند آخرش که تمام شد میگیم چی؟ الحمد لله رب العالمین. در رساله عملیه هم خواستید نگاه بکنید، در اونجا هم این بحث اومده و استحبابش در اونجا هم ذکر شده، مسئله 1017 اگر اشتباه نکنم. خب این موضوع تا اینجا. ما تقریبا دیگه الان فقط یه جمع‌بندی بکنیم بحث تفسیرمون رو، این تمام هست. پیرو همین مسئله‌ای که داریم، ببینید ما گفتیم که وقتی که خداوند یک ندایی رو میده ما وظیفه داریم جواب او رو بدیم. خداوند هم وظیفه خودش میداند که وقتی تو با این حالت وایسادی نماز خوندی خدا هم جواب تو رو میده. من این رو از تفسیر امام عسکری علیه السلام، ولو که این حدیث رو در عیون الاخبار رو بعض جای دیگه هم نقل کردن، من از اصل مصدرش نقل میکنم براتون آوردن. ببینید حدیثی است از امام عسکری علیه السلام، از امیر المؤمنین علی علیه السلام که فرمودن که این سوره حمد سوره است که خداوند به حضرت رسول خدا و امت او هدیه فرمود و اولش رو با حمد شروع میکنن و ثناء بر خداوند، بعد از اون دیگه دعا شروع میشه، دعای به صلاح که خداوند چی بکنه، از همون اهدنا الصراط المستقیم. و من شنیدم از رسول خدا که رسول خدا میفرمود، خداوند فرمود، یعنی این حدیث حدیث قدسی هست. میخوایم ببینیم وقتی که ما این الفاظ حمد رو که تا اینجا ما ترجمه هاش و تفسیرش رو یاد گرفتیم، الحمدلله رب العالمین، وقتی ما این کلمات رو میگیم خداوند چه عکس العملی نسبت به ما نشون میده. خب طبیعتا ببینید ما باید توجه به این معنا داشته باشیم. کسی اصلا نمیدونه این معنا یعنی چی، کسی که نمیدونه ایاک نعبد یعنی چی، اصلا هیچ وقتی تو عمرش وقت نذاشته اینا رو یاد بگیره، خب اون که ما کاریش نداریم که. بله که ممکنه به تفضل خداوند به او هم یک چیزی برسد، لباس لباس درسته ولی نوعش خیلی فرق میکنه، پست پسته، مقام مقامه ولی جایگاهش خیلی فرق میکنه. ها میگن فلانی تو اداره فلانجا پست داره، میگن پستش چیه؟ چای ریزه، چای میاره تو اتاق مدیر کل. فلانی هم میگن پست داره، میگن پستش چیه؟ میگن مدیر کله، این رئیس سازمانه. آیا میشه بسنده کرد به این که یه پستی بهمون دادن؟ ما میخوایم در اعلی مراتب قرار بگیریم، ما میخوایم بهترین بازخورد رو کلاممون داشته باشه، بهترین سخن رو خداوند در جواب نماز ما بده. حالا ببینید اگر که این معانی که تا اینجا گفتیم اینها رو در نظر داشته باشید، خدا بابت هر کلمه‌ای که میگویید خداوند یک جواب آماده داره و قسم میخوره و برای تو میگه. حضرت رسول خدا در حدیثی رو که نقل کردن، حدیث قدسی است که خداوند فرمود من سوره حمد رو بین خودم و بین عبدم تقسیم کردم به دو نصف، نصفش مال من هست و نصفش برای بندم هست، و برای بندم هست که هر چی میخواد خلاصه از من بخوام. اذا قال العبد، وقتی که یک عبدی وای میسه در نمازش میگه در سوره حمدش میگه بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند در جواب من که میگم بسم الله الرحمن الرحیم با اون معانی که گفتم و اسم اعظم رو بحث کردیم، حروفش رو بحث کردیم، نهایتا راجع به باطن اسم اعظم نکاتی رو گفتیم، متصلش به مقام ولایت کبرا کردیم، همه اینها رو یادتون باشه. میگه اگر کسی اومد گفت بسم الله الرحمن الرحیم، میخواد سوره حمد بخونه، آیه اول در نماز خارج از نماز، همین گفتی بسم الله الرحمن الرحیم، خداوند زود میگه که بدع عبدی باسمی، این بنده من شروع کرد به اسم من. میگیم شروع میکنیم دیگه، به اسم الله ما کار رو شروع میکنیم، میگه به اسم من شروع کرد، حق علی ان اتمم له اموره، این دیگه الان بر من واجب شد که من کارهاش رو براش کامل کنم. تو وقتی بسم الله میگی خدا چه میگه؟ خدا میگه این دیگه برگردن من حق پیدا کرد، یه اسم من آورد. نگاه کنید خدا خودشو دوست داره، عرفای بحث زیبایی رو دارن که اصلا بنیاد آفرینش بر اساس حب خداوند به نفس خودش آفرینش صورت گرفت. فخلقت الخلق دکی اعرف، من خودم تنهای تنها بودم، هیچ کسی نبود، دوست داشتم شناخته بشم، دوست داشتم شناخته بشم، این حب ذات به ذات به اصطلاح آقایون، نمیخواستم من تا اینجا هم سعی کردم هیچ اصطلاحی رو به کار نبرم، ولی آقایون اینطور میفرمون. اینجا دوباره همون عشقه، همون حبه یک دفعه شدت میگیره وقتی که خداوند اسم خودش رو بر زبان من و تو میشنوه، به وجد در میاد، میگه نگاه کن اسم من آوردم، اسم من آورد، حالا دیگه وظیفه منه که هر چی میخواد بهش بدم، کامل کنم هر کاری که داره. و ابارک له و ابارک له فی احواله، و این که مسائل اون رو به بهترین وجه و مبارکترین وجه برای او انجام بدم. بعد میگذره بنده شروع میکنه میگه فاذا قال الحمد لله رب العالمین، حالا تو میگه الحمد لله رب العالمین، خدا چی میگه؟ قال الله عز و جل، خدا میگه حمدنی عبدی، دیدید بنده من رو ستایش کرد، من رو مورد رحم حمد خودش قرار داد، و میدونه و علم از دونست، فهمید، متوجه شد که ان النعم التي له من عندي، فهمید تمام اون نعمتهایی که پیشش هست، خانه و خانواده و امنیت و صحت، و بلکه در اون بالا، در اون افقهای بالا، در ولایتش، هدایتش، امامتش، در همه اینها من بودم که به اون نعمت دادم، همه اینها من عندي بوده، و فهمید که اون بلاهایی که از سر اون من رفع کردم به لطف من بوده. حالا که این طور شد که این با این الحمدلله رب العالمین این چیزها رو فهمیده و داره به من میگه که تمام ستایش ها مال توست، یعنی تو اینقدر من رو دوست داری، تمام بلاها رو از من رفع کردی، همه جا حواست به من هست، بهترین نعمتها رو به من دادی. ببین خدا چه حالی پیدا میکنه وقتی این رو از زبان یه عبد میشنوه، عبدی که حواسش هست به این مطالب. خداوند هم میفرماد که اشهدکم یا ملائکتی، همه تون رو به شهادت میگیرم ای ملائکه من، من هم مهمانداری از این میکنم، هم برای نعیم دنیاش، هم برای نعمتهای دنیاش، هم برای نعمتهای آخرتش، و دفع میکنم از اون بلاهای آخرت رو همونطوری که دفع کردم از اون بلاهای دنیاش رو. چه عشقی داره اینجور نمازی خوندن که خدا برگرده اینجوری با آدم جواب بده، چه عشقی داره اینجوری سوره حمد خوندن، یعنی کمال حسن ظن به خدا. الحمدلله رب العالمین، همه حمد و ستایش ها مال توه،
تو پاکی منزهی سبحان الله، بدی ها از من خدا هم کیف میکنه، عشق میکنه از چنین بنده ای. به ملائکش میگه ای ملائک حواستون باشه، حالا که این اینطوری گفت منم اینجوری هم. فراز بعدی آیه بعد الرحمن الرحیم، خداوند فرمود وقتی که یک بنده ای میسته در سوره هم میگه خدایی که رحمان است و رحیم است، خدا میگه شهد علی عبدی به انی الرحمن الرحیم، بنده من شهادت داد به این که من رحمان و رحیمم، شهادت میدم اشهدکم شما را ای ملائک به شهادت میگیرم لأوفرن من رحمتی حظه، من تمام اون چیزی که او بخواد رو فراوان در اختیارش قرار خواهم داد و نصیبش رو از عطایای خودم بسیار زیاد قرار خواهم داد. حال بله بعضی وقتا این دنیای کمی امساکه، اون دنیا رو برات میگذارن، پرپیمانه گرفتن. فاذا قال مالک یوم الدین، وقتی که میگه مالک یوم الدین، خداوند تبارک و تعالی این جمله رو میفرماد اشهدکم ای ملائک شما رو به شهادت میگیرم کما اعترف بانی انا المالک لیوم الدین، همونطوری که این الان بنده من در سوره حمد قرائت میکرد و اعتراف کرد به این که من مالک روز جزا هستم، یوم الحساب امور به دست منه، لأسهلن یوم الحساب علیه حسابه، من هم یه تسهیلاتی برای این در روز حساب برای حساب رسی این قرار میدم، این حواسش جمع به من، منم حواسم جمع به دست منه، من مالک یوم الدینم. حسنات او رو قبول میکنم و از سیئات او گناهان او میگذرم و او رو میبخشم و میامرزم. و وقتی که عبد میگه ایاکن عبد قال الله تعالی صدق عبدی ایایه یعبد، خیلی قشنگ این جمله، میگه وقتی که تو میگی فقط و فقط تو رو میپرستم، خدا تصدیقت میکنه، میگه باریکلا این راستگوه، این فقط منو میپرسته، تصدیق میکنه انسان رو. شهادت میگیرم شما رو ای ملائکه که ثواب میدم به این، یک ثوابی که تمام اون کسانی که با اون مخالفت کردن در عباداتش غبطه ی حال اید رو بکنن. اینایی بودن که میگفتن بابا اهل بیت چیه، این حرفا چیه، امام حسین یعنی چی، خواهی بری کربلا تو این گرما و فلان و این هتلای درجه 3 درجه 4 و همون پوله رو بیه 2000 دیگه بذار روش میریم دبی، عشق میکنیم. مخالفت میکنن باید مسخرت میکنن، یه عیبی نداره، عیبی نداره، بینم آخر کار دبی یا میان به دادت میرسن یا امام حسین. میبینیم یه وقتی دیگه هم دیگه رو همشه که یه جور نمیمونه که. همه اینهایی که مخالفتش میکردن در عباداتی که این داشت، در سرفرو آوردن به محضر ولی الله الاعظمش که مسخرش میکردن، گفتن تو امام ندیده، این حرفا چیه، اینها وهمه، اینها فلانه، برید تو بقیه بشینید این حرفا رو میزنن. خب باشه، عیبی نداره، اون دنیا میبینیم هم دیگر رو، شما که نمیاد بشینیم یه جایی بحث بکنیم که علمایمون باشن، رفتید سر یه قبرستانی ایستادید 4 نفر آدم عامی که میخوان بیان مراسم و مناسک حجشون رو انجام بدن اومدن زیارت، اینها رو گیر آوردید، یا عالمی هم که بخواد باهاتون بحث بکنه شما میگیرید میبریدش محکمه. اگه راست میگید و واقعا اهل بحثید، بیاد در یه فضای سالمی بگذارید علمای ما باشن، علمای شما هم باشن، روی سایت های خودتون هم مستقیما پخش کنید بدون سانسور، بشینن و بحث کنن ببینن حق با کیه، حق با چیه، ما که بحثی نداریم. این چیه که شما 4 کتاب که بخواد 4 شبهه درست کنید درست میکنید، بسر یه قبرستانی میدید دست مردم که چی بشه، چی رو میخواد اثبات کنید با این حرکتتون؟ بعد اگه کسی هم اونجا وایساد بهتون جواب بده، با اون با خشونت برخورد میکنید. اینطور طریق هدایت هست؟ یاک نعبد و ایاک نستعین، وقتی که میگه ایاک نستعین، خداوند عز و جل میفرماد بی استعان عبدی. این خیلی قشنگه، بی استعان عبدی. نگاه کن، این فقط و فقط دنباله که من کمکش کنم. این چقدر خوشگله. شما حساب کن بچه خودتون بیاد در خونتون، بچه بیاد بگه بابا جون، مامان جون، من فقط و فقط تو میتونی به دادم برسی. بی چه حسی به دست میده، چه کار بلند میشی براش میکنی. مثلا یه آدم غریبه بیاد دستش به دامنت بگه تو رو خدا فقط و فقط توی میتونی کمکم کنی، چه حسی در وجود او در وجود تو ایجاد میشه؟ وقتی میگه ایاک نستعین، فقط و فقط از تو کمک میخوام، استعانت من فقط از توست، خدا اینقدر به وجد میاد، اینقدر خوشش میاد، رو به طرف تمام ملائک میگه نگاه کن، این میگه فقط از تو کمک میخوام. این نگاه داره سوره هم میکنه، میگه فقط از تو کمک میخوام. و الیه التجعه، به من فقط اومده پناه آورده، اشهدکم، من شما رو ای ملائک به شهادت میگیرم که من هم کمک کار او هستم و کمکش میکنم در امرش و به فریادش میرسم، حتما حتما در شدتهاش، در اونجایی که کار و گرفتاری ها زیاد میشه، و دستش رو میگیرم در اون روزی که گرفتاری هاش زیاد میشه. اون کیه؟ روز قیامت. یا تو همین دنیا گاهی وقتا دیدین حلقه های بلا انسان رو محاصره میکنه روز به روز. خدا میخواد این حست که فقط به طرف او هستی، خدا لذت میبره، میخواد این حسه رو ببینه در تو. تو در نماز دیش وقت دقت نمی کنی، خدا میخواد این لذت بین تو و اون ایجاد بشه که بعدن این رو به تو بده. وقتی خودت بی ارزگی میکنی، خودت نماز میخونی نمیفهمی چی بگی، خدا یه دفعه یه مخمسه برات میذاره، بچت سرطان میگیره، زنت مریض فلان میشه، اموالت میره اینطوری، تو بیای بگی ایاک نستعین، تو بتونی این محبت رو به تو بکنه. خب تو زرنگ باش، بفهم این مبانی رو در نمازت اینطوری بگو، از این لذت استفاده بکن. دیگه نیاز نیست بعضی بلاها رو هم به سرت بیارن که قبلا گفتیم در تکبرم همینطور است. وقتی خودت حاضر نیستی در ایاک نعبد تکبرت رو کنار بگذاری، بلایی به سرت میارن، تو خودت خودت رو خلاص کنی، تو همین دنیا خودت نجات بگذاریم. و اما فرازهای آخر سوره هم که همش دعا هست، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. وقتی که یک عبدی به پیشگاه خدا میسته و این جملات و این دعاها رو به درگاه خداوند عرضه میکنه، خداوند میفرماد که هذا لعبدی، این چیزهایی که میخواست برای بنده منه، این بنده منه آمده، اینها باشه براش، هذا لعبدی ولعبدی ما سأل وقد استجبت لعبدی، هر چی که میخواد من بهش میدم و هر آن چه که دعا بکنه من براش استجابت میکنم، و اعطیته ما عمل، هر آن چه که آرزو داره من آرزوهاش رو برآورده میکنم، و از هر آن چه که میترسه من او رو در امان میدارم. این سوره حمده، سوره حمدی که خداوند رو به وجل در بیاره و خداوند با یک حس زیبا جواب تو رو میده. جملاتی رو که خداوند انتخاب کرده برای تو در سوره حمد و به تو القا کرده از ناحیه رسول خدا، به او وحی کرده و او برای شما گذاشته، برای چیه؟ برای این که من و تو بتونیم یک ارتباطی رو با خداوند ایجاد بکنیم. این گونه تمام حسن ظنمون رو در الحمدلله رب العالمین به او بفهمانی. تمام این که من بیچیزی، نداری، ناتوانی، تمام این محتوا رو در دو جمله کوچک ایاک نعبد و ایاک نستعین، تمام اون نعمت بزرگ خداوند که قرار داده در عالم به وسیله یک اهدنا الصراط المستقیم از خدا بخوایم، آخرش هم به خاطر این الفاظ عظیم و این مبانی بزرگی که خداوند ما القا فرموده، وقتی که تمام شد گفتیم ولا بالین، الان دیگه دلمون جمع خداوند، همه چیز رو به همون داد، چی میگیم؟ الان دیگه دلهوره نداریم مثل بعضی از اینهایی که میگن آمین که بخوایم این خدایا تو رو خدا برامون استجابت بکن. ما میدونیم خداوند مستجاب کرد چون خداوند دستور داده، ملائک رو به شهادت گرفته وقتی که من سوره حمد رو میخوندم. الان ما چی میگیم؟ چون دعامون مستجاب شده دیگه تقاضای استجابت نمی کنیم که من آمین هست، میگیم چی؟ امام صادق علیه السلام میفرماد بگو الحمد لله رب العالمین، خدایا تو رو شاکریم به خاطر اینکه به ما لطف و مرحمت فرمودی که بتوانیم از اسرار خلقتت و از اسرار قرآنت مطالبی رو متوجه بشیم. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل.